کلمه ای را دیروز در توضیح فرمایش آخون عرض کردیم، تصحیحش میکنیم امروز. مرحوم آخون در ذیل مقدمه پنجم فرمود که ولقد عرفت علم اجمالی منحلا، فقد عرفت که در مقدمه رابع رجوع اصول عملیه مانعی نداره. ما یک چیز رو از خودمون اضافه کردیم که فقد عرفت که انسداد باب علمی هم غلطه. بله این اضافه نادرسته. مرحوم آخون در مقدمه چهارم اینو مخابیان کند، فرموده که مقدمه چهارم قبح ترجیح موهومات مشکوکات بر مزونات از پنجم ببرد، از باب قبح تقدیم مرجوح بر راجح. بعد در دنباله مقدمه پنجم فرموده وقتی این سقرا می شود محل کلام ما که نوبت برسد به اطاعت احتمالیه با دوران، نوبت به احتمال اطاعت احتمالیه برسد، وقت دوران هم داشته باشد، بعد نوبت به مقدمه پنجم میرسه. مقدر صدد رد مقدمه پنجم فرده. مقدمه پنجم موضوعش وقتی محقق است که نوبت به اطاعت احتمالیه برسد، اونم مع دوران که آیا احتمالیه ظنیه یا وهمیه و شکیه، تا شما بگی آقا مرجوح تقدیمش طبیعه ظنیه مقدمه. ولیکن نوبت به اطاعت احتمالیه معدوران نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون دو مقدمه قبل خراب شده. حرفش درسته. یه مقدمه قبل که علم اجمالی داریم خراب شد. ما علم اجمالی رو منحل کردیم به علم اجمالی در گردونه اخبار در کتب معتمده، و اونجا گفتیم باید اینجا اطاعت قطعیه بشه و دیگه احتیاط اصل حرجی نیست. اینجا نتیجه انحلال اینه که باید اطاعت قطعیه بشود، پس نوبت به اطاعت احتمالیه نمیرسه. آخون انحلال را که ادعا کرد نتیجهش این شد، پس در این علم اجمالی صغیر احتیاط لازم است، امتثال قطعی واجب است، نوبت به احتمال اطاعت احتمالیه نمیرسد. و میگه و میفرماید باز نوبت نمیرسد به اطاعت احتمالیه معدوران، چون ما در مقدمه چهارم گفتیم قاعده اشتغال داریم در بعضی از مسائل، استصحاب مثبت داریم در بعضی از مسائل، اونا را زمینه کردیم با معلوم به تفصیل ها، و در نتیجه باز نوبت به اطاعت احتمالیه نمیرسه. اونجا باید شما اطاعت طبق حجت بکنید، اطاعت کنید معلوم به تفصیل را، اطاعت کنید احتیاط در مسئله را که باز اطاعت قطعیه است، یا اطاعت کنید استصحاب مثبت را، اطاعت حجت، باز نوبت به اطاعت احتمالیه نمیرسد. حرف مرحوم آخون در ذیل مقدمه رابعه خامسه فرمایشش اینه که این مقدمه خامسه موضوع ندارد، چون موضوعش وقتیه که نوبت برسد به اطاعت احتمالیه مع دوران بین ظنیه و وهمیه و شکیه، نوبت به این نمیرسد. چرا نوبت نمیرسد؟ به خاطر اینکه ما در دو مقدمه گفتیم که اطاعتش باید قطعیه باشد، پس نوبت به اطاعت احتمالیه نمیرسد. این که انسداد باب علمی هست درسته، یه من قبول نداشت این مقدمه را، ولی اینجا ربطی به اون مقدمه ندارد. این فرمایش مرماخون درسته، اون زمینه ما نادرسته. البته خوب بود مرحوم آخون آخرش میفرمود فتحسن که دلیل انسداد ناتمامه، چون ما سه مقدمه را قبول نداریم. مقدمه اول علم اجمالی را قبول نداریم به انحلال، مقدمه دوم انسداد باب علمی را قبول نداریم به انفتاح، مقدمه چهارم رجوع به اصول در هر مسئله گفت اشکال داره قبول نداریم. وقتی سه تا مقدمه را انکار کردیم، نوبت به مقدمه چهارم هم نمیرسد، ولی اون مقدمه سوم درست باشه. مقدمه سوم، یه مقدمه درست باشه، کاری از پیش نمیبره. چهار مقدمه را در حقیقت خوب بود مرحوم آخوند در نهایت المطاف این مطلب را میفرمود. خب بگذاریم این اونا میرسیم، حالا آدم میرسیم، اونم درست، حالا میرسیم. امروز معلوم نیست، میخوام هر زودتر تمام کنم، نیست که نمیشه. خب این تصحیح حرفی که دیروز عرض کردیم و بله اشتباهی که میبایستی درستش نیم. بس به اینجا رسیده بود که مرحوم آخوند فرموده بود که بله ما علم اجمالی را منحلش میکنیم. عرض کردیم برای از کار انداختن علم اجمالی دو تا بیان داره مرحوم آخوند، یکی انحلال و یکی هم اضطرار. اضطرارش علی المبنای بر مبنای خودش کار نداریم. در انحلال دو کلمه باقی مونده، یک کلمه اینه که انحلالی را که مرحوم آخوند فرموده به ذم اون چرا که در ذیل مقدمه چهارم فرموده، به ذم اون انحلال یه بیان آخری هم داره غیر از اون انحلال. بیانهای سابق انحلال کبیر به متوسط، متوسط به صغیر، غیر از اون یه بیان آخری هم هست برای انحلال. کدوم بیان؟ اون بیانی که در ذیل مقدمه چهارم فرمود و اون اینه که ما بگوییم علم اجمالی منحل می شود به اون مقداری را که معلوم به تفصیل من الشریعه، یه مقداری از احکام معلوم به تفصیل از شریعت، نماز واجبه، روزه واجبه، زکات، خمس، چی، خیلی از واجبات از واضحات هم دیگه بدیهیات هم، به زمینه اون چرا که صریح بعض از آیات شریفه هم، ولو از بدیهیات نیست، ولی صریح آیات بعضی مسائل ارث صریح آیات شریفه زن نیستن، به اضافه بعضی از احکامی که از اخبار متواتره استفاده شده است. اخبار متواتره سند تواتر دارن و سریع هم هستن. نه معلوم نیستن، معلوم یعنی بدیهیات، معلوم یعنی ضروریات. بعضی و بزنیمه یه مسائلی که از اخبار واحد محفوف به قرائن قطعی استفاده شده، داریم یک اخبار محفوف به قرائن قطعی به اضافه احکامی که از تسالم استفاده شده، مسلمات فقه، به اضافه احکامی که با قاعده اشتغال در کل مسئلتین اثبات شده، علم اجمالی داره یا قصر واجبه یا تمام، قاعده اشتغال میگه هر دو رو بیار. به اضافه اینا، به اضافه احکامی که استصحاب ثابت میکنن، یه احکامی در شریعت با استصحاب ثابت میکنی، اگر این مجموعه را به هم زمینه بکنیم، احتمال میدهیم تمام اون دین معلوم به اجمال در همین ها باشد. وقتی احتمال انطباق دادیم، اون علم اجمالی به ثبوت احکام در دائره مشتبهات منحل میشه. انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و حجت تفصیلیه اسمش این میشه، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی، اونجایی که نه علم تفصیلی داریم، و به حجت تفصیلیه اونجایی که حجت داریم. یکی از موجبات انحلال هم همینه دیگه، انحلال علم اجمالی به معلوم تفصیل و ما قامت علیه الحجت تفصیلیه. پس اگر ما حرف شیخ انصاری را بپذیریم، ثمره این بحث، اگر حرف شیخ انصاری را بپذیریم و بگوییم انحلال علم اجمالی متوسط به علم اجمالی صغیر محال است، شیخ انصاری فرمود، مرحوم واصل محمد فاخر فرمود، اگرم تنزل کنیم به پذیریم، میگیم باز راه انحلال بازه. انحلال علم اجمالی به حجت تفصیلیه، اعم از حجت تفصیلیه قطعیه یا حجت تفصیلیه غیر قطعیه. اینم تتمه بحث انحلال که باقی مونده بود یک کلمه. کلمه دیگه اینه که اصل مسئله، اصل انحلال رو ما انکار داریم. ما فرمایش مرحوم آخوند رو قبول نداریم، انحلال علم اجمالی کبیر یا متوسط، اما کبیر را شاید همه قبول دارن ها، کبیر رو خیلی، حتی واسه محمد باقر هم قبول داره، میگه از اول ما علم اجمالیمون در دایره امارات هم. اصلا غیر امارات طرف علم اجمالی از اول نیست، اون علم اجمالی کبیر رو بگذارید کنار. علم اجمالی کبیر که اطرافش همه مشتبهات هم، اون را همه قبول دارن، اصلا علم اجمالی منعقد نیست. نه، انحلال علم اجمالی متوسط به علم اجمالی صغیر. علم اجمالی دارن به وجود احکامی در میان امارات، ظواهر قرآن، اخبار، اجماعات، شهرات و امثال ذالک. انحلال این علم اجمالی به علم اجمالی صغیر یا به علم تفصیلی صغیر و حجت تفصیلی صغیر که امروز گفتیم، ما اصلشو قبول نداریم، منکریم. ما میگیم علم اجمالی متوسط قابل انحلال به علم اجمالی صغیر یا اصغر. آخون صغیر مبتر رو گفت اصغر، گفت به علم اجمالی به وجود احکامی در امارات و در کتب معتمده، امارات رو زیر کرد اصغر. ما ممکنین انحلالیم. چرا؟ چون ما قطع داریم، یقین داریم که در غیر مورد امارات، در مورد شهرات، در مورد اجماعات، یا شهرات هم نیست، فقط علما اختلاف دارن، دو قوله، روایت بر طبقش نیست، دو قوله، هیچ کدوم مشهور نیست، یا یکی مشهوره که اشهره، ما یقین داریم که در غیر گردونه امارات، ما یقین داریم در غیر گردونه معلوم به تفصیل به علاوه متواترات و محفوف بالغرائن و استصحاب، موارد استصحاب، ما یقین داریم در غیر از اینها احکام زیادی هست. بله، این همه شعراتی که اتفاق افتاده که طبقش روایت نیست، روایتی بر طبقش نرسیده، اجماعات دیدید در فقه میگه دلیلی غیر از اجماع نداره، کثیری از موارده، نمیشه بگیم همه اینها خلاف واقع. یقیناً بعضی از اینها احکام الزامی هستند و مطابق واقع. چطور آدم احتمال میده همه این شعراتی که روایت ندارن، اجماعاتی که روایت ندارن، موارد اختلاف و علما که بر طبقش روایت نیست، علل قاعده بحث کردن، چطور احتمال است که همه اینا خلاف واقع باشه؟ احتمالش نیست. یقیناً در بین اینها، خصوصا اگر یادتون باشه ما در شعرات اینجور بحث میکردیم، میگفتیم شعرات صدرن ان صدر از ائمه رسیده، اصلا نیاز به روایت نداشته، بعضیش داشته، ولی خیلی هاشم بعضیش داشته، اونم تازه روایاتشون ضعیف بوده، در کتب معتمده نبوده. این که لا، این که خصوصا حرف آخوند، این که مرحوم آخوند بفرماید علم اجمالی به وجود تکالیف در میان امارات منحل است، به علم اجمالی به وجود تکالیف در میان خصوص اخبار کتب معتمده، خصوصا یعنی ذهن ما اینه دوری از فقه این هست. نمیشه بابا، قطعا در مورد غیر از این اخبار ما احکامی داریم، به توسط شهرت به ما رسیده، صدرن ان صدر رسیده، روایت بر طبقش نیست، متسالمون علیه ربما یقین نمیاره، ولی متسالمون علیه فقهای روایت ما بر طبقش نداریم، کثیری از موارد ما داریم روایت نداره، شهرت داره، یا اگر روایت داره روایت در کدوم معتمده نیست. اینه که ما انحلال را قبول نداریم، میگیم خلاف وجدان فقیه. نه، شیخ انصاری هم تو ذهنش لعل همین بوده، نمیشه بگیم که ما معلوم به اجمالمون در همین گردونه امارات ها. این گفتنی نیست، قطعا معلوم به اجمال ما در دایره اوسه از این امارات ها. اینه که مقدمه اولا را که مرحوم آخون انکار میکرد، میگفت علم این مقدمه اینا که علم اجمالی داریم به وجود احکامی، بعد انکار میکرد، میگفت درست این علم اجمالی، علم اجمالی منحله، منحله در حقیقت نیست، انحلال یعنی این دیگه نیست. این که انکار میکرد مرحوم آخون علم اجمالی را، ما این را قبول نداریم. بله، ما نه نتیجه اخباری را قبول نداریم، ما حرف اخباری را قبول نداریم. ما میگیم که این علم اجمالی که شما میگید این از اول در گردونه امارات هست، همه مشتبهات را ما علم اجمالی نداریم. در گردونه امارات هم احتیاط کردن عسر و حرج نیست. ما میگیم حرف اخباری درست نیست، اما نه به بیان مرحوم آخوند. ما میگیم انحلال، نه انحلال متوسط به صغیر، انحلال کبیر به متوسط. ما میگیم علم اجمالی از اول نداریم، به ثبوت احکامی در همه مشتبهات. نه، از اول علم اجمالی داریم، به ثبوت احکامی در گردونه امارات، امارات هم از اخبار و امارات زنیه. گرد از اول دایرشون زیره، نه به زیری مرحوم آخون، نه این مقدار. البته از نظر نتیجه با مرحوم آخون موافقیم. آخون در میگفت خب این مقدار احتیاطش عسری نیست، ما میگیم در گردونه امارات احتیاطش عسری نیست، پس حرف انسدادی نادرسته. خب این تمام کلام در، حالا شما فرمایید مقدمه اول یا مقدمه سوم فرق نمی کنه. مقدمه اول علم اجمالی داریم به ثبوت احکام، این منحله. انحلال براش سه تا بیان آوردیم، دو تاش از آخوند، یکیش هم بیانی که امروز عرض کردیم. باب علم و علمی منصد که بحث کردیم، باب علمی منصد نیست. مقدمه سوم هم که دیروز صحبتش کردیم که اهمال جایز نیست، گفتیم نیاز به دلیل نداره، از ضروراتی که اهمال جایز نیست. حالا شما علم اجمالی هم زحمت کن. مقدمه چهارم این بود که خب تمام طرق امتثال باطله. امتثال و تکالیف لازمه به حکم مقدمه سوم، اهمال جایز نیست. تمام طرق امتثال باطله. طرق امتثال عبارتند از احتیاط، احتیاط لا مجال له. مرحوم آخوند در احتیاط تفصیل داد، فرمود تارتن احتیاط مخل به نظامه، لا کلامه در این که واجب نیست، بلکه حرام هم هست. نفرموده تو ذهنم اینه که در براعت فرموده که اگر احتیاط حسنون مادامی که مخل به نظام نباشه، اونجا گفته اگر مخل به نظام باشه مفروضم هست. تو ذهنم اینه که علم یکن، بله اینه که معلومه این لا کلامه. بس در احتیاطیه که ممکنه در حق بعضیا احتیاط مخل به نظام نباشه. احتیاط فقط عسر و حرجی هست. اینجا مرحوم آخوند فرمود اگر احتیاط عسر و حرجی شد این بر مبنای شیخ واجب نیست، ولی بر مبنای ما واجب هست. این از غرائب یکی از مرحوم آخوند صادر شده، تفصیل داد دیگه بین مبنای خودش و مبنای شیخ. این فرمایش خیلی غریبه و میشه بگیم که دوری از فقه این فرمایش. احتیاط تام داریم صحبت میکنیم، احتیاط تام واضحه که واجب نیست در شریعت، اینجایی بحث نداریم. حالا شما میخواد مبناتون در لا ضرر موضوع ضرری را بگید برمیداره یا حکم زن. از واضحاتی که شرع مقدس احتیاط تام را واجب نکرده. شریعت سهله سمحه، شریعتی که کل شیء لک حلال داره، شریعتی که رفع ما لا یعلمون داره، حالا ولو اینا خبر واحدن، ولی از مجموع اینا مزاشر به دست میاد که شریعت احتیاط تام را واجب نکرده. حالا مشهور علما فرمودن در دماء و فروج از مذاق شرع فهمیدیم احتیاط واجبه، در خصوص دماء و فروج اون هم هیچ کس احدی توهم نکرده که احتیاط تام در همه جا حسن باشه تا چه بسه واجب بشه. که مرحوم آخون مطلب را مبتنی می کنه بر او دوتا مبنا، بر مبنای شیخ احتیاط و عذر حرجی واجب نیست، بر مبنای ما واجب است. گفتنی نیست احتیاط، مذاق شرع اینه که احتیاط تام را واجب نکرده، مذاق شرع از واضحات شریعت هم. این رو در باب تقلید هم گفتن دیگه، در باب تقلید هم به همین تشبث کردن، واضحه که احتیاط تام واجب نیست، از مذاق شرع فهمیدید. اولا این حرف گفتن نداره، واضحه احتیاط تام واجب نیست در شریعت. حالا میخوای شما لاحرج با لاحرج ما درست نمی کنیم که مذاق شریعت اولا، ثانیا افرض که دو تا مبنایه، خیلی خوب از مذاق شر نفهمیدیم، از تسالم نفهمیدیم، این مبتنی بر قاعده لاحرج. ثانیا اشکال اینه که خب چه فرق میکنه مبنای شیخ بگیریم میگه احتیاط واجب نیست، احتیاط تام واجب نیست، چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، احتیاط تام حرجیه برش میداره. خب بر مبنای شما هم احتیاط تام واجب نیستی، احتیاط تام وقتی حرجیه، حالا منتها شما میگی واجب نیست، وقتی به سر حد حرج برسه شیخ میگه از اول واجب نیست، علایه حالا واجب نیست. چه فرق میکنه بین مبنای شما و مبنای شیخ؟ بالاخره این که اخبار این که میخوایم ما انسدادیا رد بکنیم و این که با انسدادیا بحث داریم، انسدادی گفته است احتیاط واجب نیست، رد کلمه رد غلط هست. این مقدمه چهارم که میگوید احتیاط واجب نیست اذا کان عسرن و حرجیان، حرف درستیه دیگه. اون تا شیخ میگه از اول واجب نیست، شما میگید وقتی به حد حرج رسید، چه فرق میکنه؟ بالاخره احتیاط عسر وقتی به حد عسر رسید ادامهش واجب نیست دیگه، همین برای انسدادی کافیه، همین برای انسدادی کافیه. احتیاط تام اذا کان عسریان واجب نیست، حالا از اول واجب نیست یا نه در وسط بالاخره لازم نیست شما این ادامه بدی احتیاط بکنی. چه فرق میکنه بین این که از اول واجب نباشد یا نه از اول شما شروع بکنید بعدا از وجود بیفته، بالاخره واجب نیست؟ اینه که برای نه دیگه، نه میگه در نهایت اون وقت انسدادی حرفش درسته دیگه، انسدادی میگه بالاخره تکلیف نداری که شما امتثال قطعی بکنی همه اینها را، اما در وسط عد نداره، ولی بالاخره جواب قطع بکنی دیگه، احتیاط لازم نیست.
و کار دیگه هم لازم نیست انجام بدی. آخه میگه همین جنا رو انجام بده، اون میگه باید زنیا رو انجام بدی.
بله.
لازم نیست باید زنیا رو انجام بدی. آخه میگه نه باید انجام بدی. چه
فرقی داره؟ بالاخره احتیاط واجب عسر حرجی شد یا واجب نیست؟ ما به مرحوم آخون میگیم آقا شما هم بالاخره احتیاط را واجب نمیدانیم، ما تا شما الان نتیجه میگیری پس باید شروع بکنن تا به حد عسر برسه متعلق تکلیف بشه بعد عسری، عیب نداره. نه انسداد برای انسدادی همین مقدار کافیه.
چرا کافیه؟
انسدادی میگه آقا، انسدادی میگه احتیاط کردن ولو در وسط کار واجب نیست دیگه، ولو به نحوی که شما شروع بکنی بعد برسی به حد عسر باید رهاش بکنی، در زمانی که به حد عسر رسه رهاش میکنی دیگه. وقتی رهاش کردی احتیاط گفتی واجب نیست، خب عقل به کار میفته میگه شما باید چه کار بکنی؟ شما آیا شروع کن از دم شروع بکن بعد خودت را بینداز به حرج اونها ساقط بشود بعدی ها این کار بکنیم، یا نه از اول بیاییم اون گندهاش و مزنونات را بگیریم در موهومات که میرسه به حد حرج برسه؟ چرا عقل دار؟ بابا حکم عقل دیگه، کدام یکی از اینا مقدم است؟ آیا من شروع بکنم موهومات مشکوکات همه اینا رو بیارم خودم به حرج بیندازم در نهایت حرجی بشود بقیه تکالیف را با اختیار خودم این حرج را ایجاد کردم ساقط بکنم، یا عقل میگه نه از اول اون درشتا را بگیر خودت به حرج نینداز سبب نشو که اون تکالیف ساقط بشود، تقلیلش فرق میکنه، وگر نه بله باز جا برای حکم عقل باقی میماند. لذا این فرمایش مرحوم آخر که فرموده احتیاط واجب نیست، حالا تأمل بفرمایید، این حرف ما تنها نیست، در مثقال اصول هم هست، گفته فرقی نمی کند برای انسدادی فرق نمی کند، حالا احتیاط از اول یا در اون وسط احتیاط از وجود بیفتد، همی که واجب نباشد کافیه برای انسدادی که نتیجه بگیرد. این در احتیاط خب اون بیانش میکنیم، ما میگیم در نهایت عقیمه. خب ای نه اون که فرق نمی کنه بابا، احتیاط اونجا در کلام شیخ هم فرق نمی کنه دیگه، اون عامه، اون اشکال عامه توجه دارم، علی حال چون اون ممکنه احتیاط فقط در دایره به ذم موهومات حرجی باشد، اما مزنونات و مشکوکات رو احتیاط کنی ممکنه حرجی نباشد، شیخ میگه وجوش برداشته شد، اون اشکال عامه میرسیم میگیم در فرض این مقدمات درست باشد باز منتج نیست، همین که در ذهن شما آمد. خب قدم اولش بحث احتیاطه که حرف آخر حرف عجیبیه که آمدن میگه احتیاط واجب نیست، چی احتیاط عسر حرجی واجب هست، حرف عجیبیه گفتنی نیست. قدم دومش که با اصل در هر مسئلهی خب در یه مسئله قاعده اشتغال جاری بشود بحثی نداریم، حرف متینیه مثل قصر تمام، در این مسئله استصحاب جاری بشود مرحوم آخون فرمود اگر استصحاب جاری بشود عیبی ندارد، ولو علم به انتقاض پیدا بکنی. خب رو مبنای خودش بحث نداریم، در ادامه فرمود حتی بر مبنای شیخم استصحاب مثبت عیبی ندارد، حتی بر مبنای شیخ تناقض صدر و زید استصحاب مثبت عیبی ندارد. چرا؟ فرمود چون استنباط تدریجیه، انقض رو به یقین آخر در حق مجتهد نیست، مجتهد وقتی استنباط میکنه در کتاب طهارت یک یقین و شکی پیدا میکنه استصحاب میکنه، الان در سایر موارد و سایر موارد غافله، در اون حال در اون ماه در اون سالی که کتاب و طهارت را استنباط میکنن یه چند تا یقین سابق داره شک لاحق داره استصحاب میکنن، در این چند تا یقین به انتقاض نداره، شاید همه استصحاباش حق. سال بعد مدت بعد دوباره کتاب دیگر استنباط میکند به چند تا استصحاب هم اونجا برخورد میکند، خب اون استصحابای سابق از ذهنش رفته دیگه. در کتاب طهارت استصحاب میگرد استصحابای لاحق در ذهنش نبود. در کتاب صلات استنباط میکند استصحابای سابق یقین سابقا شکای سابقا از ذهنش رفته. الان همین 5 تا 6 تا استصحاب فعلی اینجا که یقین به انتقاض نداره، اون قرض به یقین آخر صغرا ندارن. مرحوم آخون آمد با تدریجی بودن استنباط مشکله را بر مبنای شیخ حل کرد. گفت حتی بر مبنای شیخ هم استصحاب های مثبت با که یقین به انتقاض داریم فی الجمله، اون قضا به یقین ناخر توش هست، گفت عیبی نداره. این فرمایش مرحوم آخون در این قسمت. لیکن این فرمایش فرمایش نادرستیه، باز هم دوری از فقه این فرمایش. این که مرحوم آخون فرموده که استنباط تدریجیه، مجتهد غافل از یقین و شکای سابق و لاحقه، همیشه عده معدودی را التفات داره، در اون عده معدود هم علم به انتقاض نداره، اون قصوب یقین آخر مستاق نداره، حرف عجیبیه. چرا؟ اولا خیلی از مستنبط ها هستن که نه اینطور نیست، استنباط کرده، زحمت کشیده، تلاش کرده، حافظه خودش مرحوم آخون ملاحظه کرده. آخون میدانید دیگه اهل فکر بودن نه حافظه، خلاف مرحوم سید یزدی که ام الحافظه بوده، خیلی عجیب حافظش. بله که در بحث ها هم غالبا سید یزدی تو مجالس بحث میکرده، چون حافظه زیاد بودن غلبه پیدا میکرده بر آخون دیگه، او فرع بیار او فرع بیار از این بر از اون بر، مرحوم آخون میمونده و عرضم تا فکر میکرده بلند میشده تمام میشده میرفتن. بله بعد او فکر میکرده جوابش پیدا میکرده و دیگه به درد نمیخورده. بله اهل فکر بوده مرحوم آخون، نقطه مقابل مرحوم سید. ما به مرحوم آخون عرضیم نه مثل مرحوم سید کاظم یزدی نه اینجور نیست. ما دیدیم بعضی ها را خیلی حافظه‌ای قوی دارن، تو ذهنشون هست کجا استصحاب را جاری کردن، کل فقه ها حالا نه تمامش، حالا مثلا 80% 90% روایت سؤال میکنیم میگه بله، از کتاب مساقات سوال میکنیم میگه بله یه روایتی داره، راویاش اینا هستن، بحثش در کتاب مساقات نیست، ولی میبینی که استحضار داره. هستی که مرحوم آخون بله خودش ملاحظه کرده که استحضار نداره، وقتی میره کتاب صلات خبر نداره در طهارت چی گذشت. بله اونا غافل میشن، ولی بعضی از فقها هستن که نه این قفلت فراشون رخ نمیده. بله جای جای روایات را میدانن، جای جای استصحاب کجا جاری کردن، کجا علم اجمالی را اعمال کردن، تو ذهنشون استحضار دارن. اولا خیلی ها یقین و شکش در موارد عدیده تو ذهنشون هست. اولا بله بلفرن جا الان سوال بکنید کجاها من استصحاب را اجرا کردم، دونه دونه برای شما جواب میده کجاها ما استصحاب را جاری کردم. نه بلفل الان میدانه چند جا اولا ام الحافظه ها اینجوری هست، میگن روایت را میگه فلان جا روایتش هست، از کی هست. عرضم به خدمت شما بعضی ها واقعا بعد از در حافظه‌ای خیلی رتبه بالایی دارند و عجیب. اول سالیم ها فروز که نه این فقیه یقین و شکش از ذهنش میره، تدریجا استنباط میکنه، تدریجا هم هیچ خبری نداره. الانم سوال میکنیم میگه باید نگاه کنم، حالا تو حرف بزن تا ما ببینیم چی میشه. بله بعضی اینجورن دیگه، باید حرف بزنیم تا اونم حرف بزنم، ابتداعاً جوابی نداره. تو چی میگی؟ از تو سوال میکنم، تو حرف بزن تا ما مناقشه کنیم تا به یه جایی برسیم. اهل فکرم نه اهل حفظ. خب افروز که قفلت میکنن، ولیکن در نهایت کار که میخواد رساله را ابراز بکند، استفتاعات را ابراز بکند، میخواد بنویسد عمل به این رساله مجزی و مبرز ماست انشاءالله، وقت تو ذهنش میاد که خیلی بعضی از این استصحابایی را که اجرا کردن اینا درست نبوده، اینا مصداق اون قضوب یقین آخر بوده، ولی جاهاش نمیدانم، علم اجمالی کافیه. به چی مجوزی وقت فتوا را ابراز میکنه؟ فتوایی را که ابراز میکنه میدانه بعضی از این فتاوی دلیلش استصحابه و میدانه استصحاب خرابه، در بعض از اینها اون قضب یقین ناخر داره، جای استصحاب نیست، بی خود استصحاب کرده. در مثبال اصول فرموده که بله این رای را که مرحوم آخوند رفته نادرسته، نه اگر مجتهد نظر شیخ انصاری باشد، تعارض صدر زیبر قبول دارد، یک، و بعد از فراغ از استنباط یقین پیدا کنه به انتقاض حالت ساقه در بعض از این استصحاب ها، دو، فتوا نمیتونه بده، نمیتونه فتوا، این مجموعه فتاوی را نمیتونه ابراز بکنه. ای الان فتاویش ابراز کرده با علم بین که بعضی از اینا علا خلاف حجت نداره، استصحاب نداره. مثل که شما چند تا استصحاب کردید، بعدا این مجموعه احکام را نوشتید میخوای ابلاغ کنید، میدونید بعضی از اون استصحاب کردید اشتباه بوده، نمیتونید احکام را ابراز بکنید، فتاوی را نمیتونید ابراز بکنید. خب همین مقدار فرموده که فرمایش آخوند درست نیست، پس مشکله در مبنای شیخ باقیه. من تا فرمودم چون ما مبنای شیخ را قبول نداریم، ما تعارض صدر زیل را قبول نداریم، ما مشکل نداریم، ما استصحابای مثبت جاری میکنیم، بعدم یقین پیدا میکنیم بعضی از اینها حالت سابقش انتقاش به عیب نداره. ما مبنامون اینه که لا تنقض الیقین بشد، همه اینها را گرفته انقض رو به یقین آخر معارض نیست، انقض رو به یقین آخر باید یقین تفصیلی باشد، اینا یقین تفصیلی نداریم، مطلب را تمام کرده. ولیکن اگر انظار بعضی از شما باشه، انظار مبارکات باشد، ما سابق گفتیم این مشکله عامیه، تنها در موارد استصحاب نیست. خب شما در استصحاب حل کن، این مشکل اوسع از این ها. فقیهی که استنباط میکنه یه توضیح المسائلی مینویسه، بعد میخواد بگه عمل به این ها مبرع ذمه، یعنی این پیدا میکنه که بعضی از احکامی را که اینجا داده خلاف واقعه. حالا موارد استصحاب حل، موارد دیگه چی؟ یقین پیدا میکنه بعض از این فتاوی را که داده به خلاف واقع، چطور مینویسه عمل بین رساله مبرئ ذمه؟ حالا شما بگو در رساله یقین پیدا نمیکنه، عیبی نداره، به ذمه استفتاء. کسی که رساله استفتاءات زیادی را، چند هزار سوال را جواب داده و اینا را میگه امضا کردن، یقین پیدا میکنه که بله ملاحظه فرمایید بحث خوبیه. فتنش فرمایید